صفحه 190. درست مثل این است که در گوش ماتیلده حرف بزنم، چون می‌دانم که هر چه بگویم برای همسرت تعریف می‌کنی و او هم به خواهرش می‌گوید. نه باور کن، من می‌توانم اسرار را از راشل پنهان کنم. رازی را به تو می‌گویم. اگر راشل از آنچه میان من و پرستار جدیدم دوشیزه ویتنر می‌گذارد بویی می‌برد، هفته گذشته بیرونم کرده بود. پاورقی ویتنر WIWTNER ادامه مد. چیزی مثل رابطه تو و ایوا برگر. شاید پلکیدن دوروبر پرستاران در این خانواده موروثی است. رویه به مطالعه صفحه 65 پرداخت. از اظهار نظر ماکس در هم رفته بود. پس مردم رابطه میان او و ایوا را این گونه می‌دیدند. گرچه اتهام نادرستی بود، با وجود این برای همان یک لحظه هم که در رابطه با ایوا گرفتار وسوسه قوه شهوانی شده بود، احساس گناه کرد. ماها پیش حین یک گفتگوی مهم، ایوا به او هشدار داده بود که بر لبه پرتگاه یک رابطه خانمان برانداز با برتا قرار گرفته و گفته بود حاضر است هر کاری بکند تا او را از وسواس فکری مربوط به بیمار جوانش آزاد سازد. آیا به این ترتیب ایوا خود را به او عرضه نکرده بود؟ برویر در این باره مطمئن بود، ولی اهریمن اما مداخله کرد و در این مورد هم مانند بسیاری موارد دیگر عملی از برویر سر نزد. با این حال اغلب به پیشنهادش فکر میکرد و بر فرصت از دست رفته افسوس میخورد. اکنون ایوا رفته بود و او هیچگاه نتوانسته بود همه چیز را به حالت اول برگرداند. پس از اخراج ایوا هرگز به او سخن نگفته بود و پیشنهادهایش را برای دریافت پول یا کمک برای یافتن شغل جدید رد کرده بود. گرچه برویر هرگز نمیتوانست کوتاهی خود را در دفاع از او در برابر ماتیلده جبران کند، دست کم حالا میتوانست در مقابل اتهامات ماکس از او دفاع کند. نه ماکس، اشتباه برداشت کرده ای. من فرشته نیستم، ولی سوگند میخورم که هرگز ایوا را لمس نکردم. او تنها یک دوست بود، یک دوست خوب. متاسفم یوزف، من خود را به جای تو گذاشتم و تصور کردم که تو ایوا... میفهمم چرا اینطور فکر کردی. دوستی ما غیر معمول بود. او یک محرم راز بود. ما درباره همه چیز با هم حرف میزدیم. برای زحمتی که همه این سالها برایم کشید پاداش هولناکی گرفت. نباید تسلیم خشم ماتیلده میشدم. باید جلوی او میایستادم. به همین دلیل است که رابطه تو ماتیلده سرد شده. شاید من این مسئله را در برابرش علم میکنم، ولی مشکل اصلی در رابطه زن و شوی ما این نیست. مشکل عمدتر از ایناست ماکس، ولی نمیدانم چیست. ماتیلده همسر خوبی است. اوه، رفتارش در رابطه با برتا و ایوا مرا منزجر کرد، ولی از یک طرف هم حق با او بود. من با آنها بیش از او توجه میکردم، ولی آنچه در حال حاضر در جریان است برای خودم هم عجیب است. وقتی نگاهش میکنم هنوز هم به نظرم زیباست. و با این حال نمیتوانم لمسش کنم. از رو برمیگردانم. نمیخواهم به من نزدیک شوم. شاید این مسئله چندان هم غیر عادی نباشد. راشل به پای ماتیلده نمیرسد، ولی زن خوش‌صورتی به حساب میآید. با این حال دوشیزه ویتنر که تصدیق میکنم بی‌شباهت وزغ نیست، بیشتر علاقه مرا برمیانگیزد. بعضی روزها که از خیابان کرستن میگذرم و صف 20 نفره روسپیان را میبینم، بسیار برانگیخته میشوم. پاورقی خیابان کرستن، کرستن شتراسه، KIRSTENSTRAWSE ادامه مد. هیچ یک از آنها زیباتر از راشل نیستند. بسیاری به سوزاک یا سیفیلیس مبتلایند، ولی باز هم برانگیخته میشوم. اگر مطمئن بودم کسی مرا نمیشناسد، کی میداند؟ ممکن بود هر کاری بکنم. همه از قضای تکراری خسته میشوند. میدانی یوزف، در برابر هر زن زیبا مرد بدبختی هم هست که از بودن با او خسته شده است. برویر اصطلاحات عامیانه ماکس را نمیپسندید، ولی نتوانست مانع لبخندی شود که این جمله بسیار صحیح ولی بی‌ظرافت بر لبانش نشاند. نه ماکس، مشکل من خستگی نیست. شاید بد نباشد بررسی شوی. اورولوژیست هایی هستند که روی کارکرد جنسی کار میکنند. مقاله کش را در مورد ناتوانی جنسی ناشی از دیابت خوانده ای؟ پاورقی کش KIRSCH ادامه من. حالا که من از صحبت دربارش برداشته شده، مشخص شده که ناتوانی جنسی بسیار شایع‌تر از آن است که ما تصور میکردیم. برویر پاسخ داد، من ناتوان نیستم. با وجود اینکه از رابطه جنسی دوری میکنم، ولی تمایلم زیاد است. مثلا نسبت به اون دختر روسی. در مورد روسپیان خیابان کرستن من هم افکار شبیه تو داشتم. در واقع افکار شهوانی من در ارتباط با یک زن دیگر به قدری زیاد است که از لمس ماتیلده احساس گناه می‌کنم. بخش از مشکل من همین است. برویر متوجه شد که اعترافات ماکس به حرف آمدن او را تسهیل کرده بود. شاید ماکس با روش زمخت خود بهتر از او می‌توانست با نیچه کنار بیاید. برویر صحبتش را ادامه داد. ولی موضوع اصلی این نیست. چیز دیگری است. چیزی اهریمنی‌تر در درونم. من به ترک کردن فکر میکنم. هرگز این کار را نمیکنم، ولی هر روز بیشتر به ترک ماتیلده، بچه ها، وین و همه چیز میاندیشم. میدانم دیوانگیست. لازم نیست من گوشزد کنی ماکس. ولی فکر جنون‌آمیز همواره با من است. که اگر میتوانستم از شر ماتیلده خلاص شوم، همه مشکلاتم حل میشد. ماکس سر تکان داد. آهی کشید و بعد فیل برویر را گرفت و حمله سنگینی را از جبهه وزیر آغاز کرد. برویر در صندلی خود فرو رفته بود. چطور میتوانست 10، 20 یا 30 سال دیگر به چنین زندگی ادامه دهد و به دفاع فرانسوی ماکس و گشایش لعنتی وزیر ببازد؟ صفحه 195. 11. آن شب برویر با فکر گشایش وزیر و نظر ماکس درباره زنان زیبا و مردان خسته به بستر رفت. ناراحتیش برای نیچه تخفیف یافته بود. ظاهراً صحبت با ماکس بی تأثیر نبود. شاید تمام این سالها ماکس را دست کم گرفته بود. ماتیلده از پیش بچه ها برگشت. وارد بستر شد و زیر گوشش زمزمه کرد. شب بخیر یوزف. ولی او خود را به خواب زد. دق دق دق. کسی به در جلویی میکوبید. برویر نگاهی به ساعت انداخت. 4:45 دقیقه صبح بود. به سرعت از جا برخاست. در واقع هیچ وقت خواب عمیقی نداشت. لباس پوشید و از پله‌ها به سمت راه رو دوید. لوئیز از اتاقش خارج شد، ولی برویر منصرفش کرد. تا زمانی که بیدار بود خودش در را باز می‌کرد. نگهبان از اینکه او را بیدار کرده بود، عذر خواست و گفت مردی برای یک مورد اضطراری مراجعه کرده است. برویر مرد مسنی را پایین پله‌ها و در سرسرا منتظر دید. کلاهی بر سر نداشت و معلوم بود راه درازی را طی کرده است. نفس نفس می‌زد. موهایش از برف پوشیده شده بود و آب بینی یخ زده روی سیبیل بزرگش به شکل جاروب بزرگی در آمده بود. با صدایی که از هیجان می‌لرزید گفت: دکتر برویر؟ وقتی برویر به نشان تایید سری تکان داد، مرد سرخم کرد. انگشتان دست راستش رو بر پیشانی نهاد و خود را آقای اشلگل معرفی کرد. پاورقی اشلگل S-C-H-L-E-G-E-L ادامه ایمد. سلامی به روشی بازمانده از نیاکان که در موقعیتی بهتر مؤدبانه جلوه میکرد. گفت: یکی از بیمارانتان در مسافرخانه من بدحال است. بسیار بدحال. نمیتواند صحبت کند. ولی من کارت شما را در جیبش پیدا کردم. برویر کارت ویزیتی را که آقای اشلگل به دستش داده بود وارسی کرد. در یک طرف نام و آدرس او نوشته شده بود و در پشتش پروفسور فریدریش نیچه، استاد فلسفه دانشگاه بازل. بیدرنگ تصمیم گرفت. دستورات لازم را برای یافتن فیشمان و درشگه‌اش به آقای اشلگل داد و گفت: تا شما برگردید من آماده می‌شوم. می‌توانید در راه راجع به بیمار صحبت کنید. 20 دقیقه بعد برویر و آقای اشلگل در حالی که خود را در پتو پیچیده بودند در خیابان‌های سرد و برفی می‌راندند. مسافرخانه‌چی توضیح داد که پروفسور نیچه از ابتدای هفته در مسافرخانه اوست. یک مهمان بسیار خوب و بی‌دردسر. در مورد بیماریش برایم بگوید. او اغلب روزها را در اتاقش می‌گذراند. نمی‌دانم آنجا چه می‌کند. صبح‌ها که چایش را می‌برم، پشت میزش نشسته و تون تون می‌نویسد. این مسئله باعث تعجبم بود، چون متوجه شدم بینایی مناسبی برای خواندن ندارد. 2-3 روز پیش نامه‌ای برایش آمد که مهر بازل خورده بود. آن را برایش به طبقه بالا بردم. چند دقیقه بعد در حالی که چشمانش نیمه باز بود و مرتب پلک می‌زد از پلا پایین آمد. گفت مشکل چشمی پیدا کرده است و از من خواست نامه را برایش بخوانم. گفت از طرف خواهرش است. شروع کردم به خواندن. ولی بعد از همان چند سطر اول جایی که به چیزی درباره رسوایی یک فرد روسی رسید ناراحت شد و نامه را پس گرفت. سعی کردم با یک نگاه سری از بقیه محتوای نامه سر در بیارم. ولی فقط توانستم کلمات اخراج و پلیس را تشخیص دهم. غذایش را بیرون از مسافرخانه می‌خورد. گرچه همسرم پیشنهاد کرد درش غذا بپزد. نمیدانم کجا غذا میخورد چون از من نظری نخواست. به ندرت حرف میزد. ولی یک شب گفت به کنسرتی رایگان میرود. ولی خجالتی نبود. یعنی دلیل کم صحبتیش خجالت نبود. او را زیر نظر گرفتم. ظاهراً مسافرخانه چی که 10 سال در سازمان جاسوسی ارتش خدمت کرده و دلش برای حرفه سابقش تنگ شده بود، با به هم بافتن جزئیاتی که در مسافرخانه میدید درباره مهمانان مسافرخانه به قصه پردازی میپرداخت و با خلق شخصیت‌های مرموز برای هر یک از آنها سر خود را گرم می‌کرد. به نظر می‌رسید در حین پیمودن راه طولانی تا خانه برویر، همه آنچه را از پروفسور نیچه دیده بود سرهم کرده بود تا برای دکتر بازگو کند. فرصت مغتنمی بود. معمولاً صحبت او شنونده مناسبی نداشت. همسرش و سایر مسافرخانه‌چی‌ها آنقدر کودن بودند که مهارت‌های کارگاهی او پی نمی‌بردند. ولی دکتر صحبتش را قطع کرد. و بیماریش چیست آقای شلگر؟ آقای شلگر در حالی که ناامیدیش را فرو می‌خورد گفت: بله بله دکتر. و ادامه داد که نیچه حدود ساعت 9 صبح جمعه صورت حسابش را پرداخته و گفته است بعد از ظهر آنجا را ترک می‌کند. و احتمالاً پیش از ظهر برای جمع‌آوری وسایلش برمی‌گردد. باید برای مدتی میزم رو ترک کرده باشم چون متوجه بازگشتنش نشدم. بسیار آرام قدم برمی‌دارد. درست مثل کسی که نخواهد دیگران تعقیبش کنند. از چتر هم استفاده نمی‌کنند. بنابراین از روی جا چتری پایین پله‌ها هم نمی‌توانم بفهمم که داخل مسافرخانه هست یا نه. تصور می‌کنم نمی‌خواهد کسی بداند کجاست، کی می‌آید و کی می‌رود. در ورود و خروج بی سر و صدا به شکل نگران کننده ای ماهر است. و بیماریش؟ بله بله دکتر. فقط فکر کردم که بعضی از این نکات ممکن است به تشخیص کمک کنند. خب وقتی حدود ساعت 3 بعد از ظهر همسرم مثل همیشه برای نظافت به اتاقش رفته بود، آنجا بود و به ایستگاه قطار نرفته بود. با دست و پای گشوده از هم بر تخت دراز کشیده بود و ناله می‌کرد. همسرم مرا صدا کرد. از او خواستم جایم را پشت میز بگیرد. چون هرگز آنجا را خالی نمی‌گذارم. به همین دلیل است که تعجب می‌کنم چطور متوجه بازگشتنش نشدم. صبر برویر دیگر لبریز شده بود. و بعد مطمئن بود آقای شلگل داستان‌های پررمز و راز زیادی خوانده است. گرچه هنوز فرصت زیادی داشت تا آرزوی همصحبتش را که به زبان آوردن همه معلوماتش بود برآورد، چون با مسافرخانه که در خیابان لاند سوم واقع شده بود یک مایل فاصله داشتند و در آن برف سنگین دیدشان چنان محدود بود که فیشمان به ناچار از درشک پیاده شده بود و اسبش را روی سطح خیابان یخزده هدایت میکرد. پاورقی خیابان لاند لاند شراسه LANDSTRASE ادامه من به اتاقش رفتم و پرسیدم آیا بیمار است؟ گفت حالش خوب نیست. دچار سردرد مختصری شده است و اجاره یک روز دیگر را می‌پردازد و فردا مسافرخانه را ترک می‌کند. گفت اغلب دچار چنین سردردهایی می‌شود و بهتر است که تا می‌تواند صحبت نکند و تکان نخورد. گفت کاری نمی‌شود کرد، فقط باید صبر کند تا درد از بین برود. بسیار سرد صحبت می‌کرد. البته همیشه این طور بود، ولی امروز بیش از حد سرد رفتار می‌کرد. معلوم بود می‌خواهد او را به حال خود بگذارند. سرما کم کم به مغز استخوان برویر نفوذ میکرد. در حالی که میلرزید گفت: بد چه شد؟ هرچند آقای شلگل عصبانیش میکرد، ولی از اینکه میشنید دیگران هم در ارتباط با نیچه مشکل دارند خوشحال بود. گفتم میتوانم برایش دکتر بیاورم، ولی از این پیشنهاد بسیار آشفته شد. باید او را میدیدید. نه نه، اصلا دکتر نمیخواهم. آنها فقط بلدند همه چیز را بدتر کنند. دکتر نمیخواهم. نمی شود گفت لحنش توهین‌آمیز بود. در واقع هیچ وقت بی‌ادبانه صحبت نمی کرد. همیشه مؤدب ولی سرد بود. می توان فهمید که در یک خانواده اصیل به دنیا آمده. شرط می بندم در یک مدرسه خصوصی خوب درس خوانده و به جاهای خوب سفر کرده است. اول فکر می کردم چرا به یک هتل گرانتر نرفته است. به لباسهاش دقت کردم. از لباس مردم خیلی چیزها می توان فهمید. مارک مرغوب، پارچه مرغوب، دوخت خوب، کفش‌های چرم ایتالیایی. ولی همه چیز حتی لباس‌های زیرش فرسوده بود. بسیار فرسوده و گاه رفو شده. دست کم 10 سال است که نیم‌تنه‌ها را اینقدر بلند نمی‌زودند. دیروز به زنم گفتم او یک نجیب‌زاده فقیر است که نمی‌داند چگونه در دنیای امروز روزگار بگذراند. چند روز پیش جرأت به خرج دادم و از او درباره اصالت نام نیچه پرسیدم. زیر لب چیزی درباره تبار لهستانی استنزنه کرد. بعد از اینکه حاضر به پذیرفتن دکتر نشد چه اتفاقی افتاد؟ بازم اصرار کرد که اگر تنها بماند حالش خوب می شود. به روش مؤدبانه خود به من فهماند که بهتر از پی کار خودم بروم. از اون آدم هایی که در سکوت رنج می کشند. شاید هم می خواهد چیزی را پنهان کند. و تا بخواهید کله شق است. اگر اینقدر کله شق نبود می توانستم پیش از شروع برق شما را پیدا کنم و مجبور نمی شدم این ساعت شب مزاحم خوابتان بشوم. متوجه چیز دیگری هم شدید؟ آقای شلگل این سوال را پسندید. خب نکته دیگر این که نشانی درستی از جایی که می‌خواهد برود نداد و نشانی قبلی هم مشکوک بود. پست عادی، راپالو، ایتالیا. من هرگز نام راپالو را نشنیده بودم و وقتی درباره‌اش سوال کردم فقط گفت یک شهر ساحلی است. طبعاً با توجه به پنهانکاری‌هایش، دزدکی راه رفتنش بدون چسب، ندادن نشانی درست و آن نامه درباره درگیری با یک فرد روسی و اخراج، باید پلیس را در جریان گذاشت. در واقع هنگام تمیز کردن اتاقش به دنبال نامه گشتم ولی پیدایش نکردم. فکر می‌کنم آن را سوزانده یا پنهان کرده است. پرویر با نگرانی پرسید: به پلیس که اطلاع ندادی؟ هنوز نه، بهتر است تا صبح صبر کنیم. برای حرفه‌ام چندان خوب نیست. نمی‌خواهم پلیس در این وقت شب مزاحم سایر مهمانان شود. مهمتر از همه این که گرفتار این مرض ناگهانی شد. می‌خواهید بدانید نظر من چیست؟ مسمومش کردن. پرویر تقریباً فریاد زد: خدای من نه، مطمئنم که قضیه این نیست. آقای اشلگر، خواهش میکنم قضیه پلیس را فراموش کنید. به شما اطمینان میدهم جایی برای نگرانی نیست. من این مرد را میشناسم و حاضرم به نفعش شهادت دهم. او جاسوس نیست. دقیقا همان کسی است که در کارت نوشته شده، یک استاد دانشگاه. اغلب دچار این سردردها میشود و به همین دلیل هم به من مراجعه کرده بود. سوءظن را کنار بگذارید و آسوده باشید. پرویر در نور لرزان شمع کالسکه می توانست ببیند که آقای شلگل آسوده نشده است. بنابراین اضافه کرد: با این حال برای من قابل درک است که یک مشاهده‌گر دقیق به چنین نتیجه‌ای برسد. ولی در این مورد به من اعتماد کنید. همه مسئولیت را به عهده می‌گیرم. سعی کرد توجه مسافرخانه چی را به موضوع بیماری نیچه برگرداند. بگویید ببینم، بعد از آنکه او را به آن حال دیدید، دیگر چه اتفاقی افتاد؟ دوباره دیگر هم به او سر زدم. تو مطمئن شدم به چیزی احتیاج ندارد، مثلا چای یا چیزی برای خوردن. هر بار بدون اینکه سر برگرداند تشکر کرد و چیزی نخواست. به نظر ضعیف می آمد و رنگ از صورتش پریده بود. آقای شلگل لحظه تأمل کرد و بعد در حالی که معلوم بود نمی تواند جلوی خودش را بگیرد اضافه کرد: کمترین قدردانی از مراقبت هایی که من و همسرم از او به عمل آوردیم نکرد. می دانید اصلا فرد خوش برخوردی نیست. حتی به نظر می رسید که محبت ما آزردهش می کنه. ما کمک می کنیم و او دلخور می شود. همسرم نتوانست با این موضوع کنار بیاید. رنجیده است و دیگر کاری به کارش ندارد. می خواهد او همین فردا از اینجا برود. برویر با نادیده گرفتن گله های مرد پرسید: بعد چه اتفاقی افتاد؟ بار بعدی که او را دیدم حدود ساعت 3 صبح بود. آقای شپیتز مهمان اتاق مجاورش از صدای برخورد اساس اتاق به این طرف آن طرف، ناله و حتی فریاد از خواب بیدار شده بود. پاورقی شپیتز SPITZ ادامه من. هرچه در زده پاسخی نگرفته بود و چون در گفت بود سراغ من آمده بود. آدم محجوبی است و مرتب از این که مرا بیدار کرده بود عذرخواهی می‌کرد، ولی به او گفتم کار درستی کرده است. پروفسور در را از داخل قفل کرده بود. مجبور شدم آن را بشکنم. بعد از او بخواهم هزینه در را بپردازد. وقتی وارد شدم او را نالان و از خود بی خود و در حالی که با لباس زیر روی تشک دراز کشیده بود یافتم. همه لباس ها و ملافه ها کف اتاق پراکنده بود. حدس می زنم از روی تخت کار نخورده بود، ولی لباس هاش را در آورده و همه چیز را روی زمین پرتاب کرده بود. هیچ چیز بیش از 2-3 فوت از تخت فاصله نداشت. اینها با خصوصیتش نمی خواند. کاملا از او بعید بود دکتر. در حال عادی مرد بسیار مرتبی است. همسرم از آن همه آشفتگی سر و سینه شد. استفراغ همه جا رو گرفته بود. دست کم یک هفته زمان لازم است تا این بوی تعفن از بین برود و اتاق دوباره قابل استفاده شود. طبق قانون بعد اجاره این یه هفته را هم بپردازد. روی ملافه لکه های خون دیده می شد. بدنش را وارسی کردم. زخمی در کار نبود. خون بعد از معده‌اش آمده باشد. آقای شلگل سرش را جنباند و ادامه داد: اینجا بود که جیب‌هایش را گشتم. نشانی شما را پیدا کردم و دنبالتان آمدم. همسرم گفت تا طلوع صبر کنم، ولی فکر کردم ممکن است تا موقع بمیرد. میدانید که کفن و دفن، بازجویی رسمی، حضور دائمی پلیس، بارها شاهد چنین ماجراهایی بودم. همه مهمانان در عرض 24 ساعت مسافرخانه را ترک می‌کنند. در مسافرخانه با جناقم در شوارتزوالد دو مسافر در عرض یک هفته مردن. پاورقی شوارتزوالد SCHWARZWALD ادامه من. هیچ می دانید با اینکه 10 سال از این ماجرا گذشته هنوز مردم حاضر نیستن اتاق مرده ها را اجاره کنند؟ با اینکه او پرده ها، رنگ دیوار، کاغذ دیواری و همه چیز را عوض کرده است، باز هم مردم از این اتاق ها فراری اند. خبر همه جا پخش می شود. دهاتی ها موضوع را فراموش نمی کنند. آقای شلگل سرش را از پنجره بیرون برد و به اطراف نگاه کرد و با فریاد به فیشمان گفت: دست راست ساختمان جلویی. به سوی برویر برگشت. بفرمایید ساختمان بعدی دکتر. برویر از فیشمان خواست منتظر بماند. به دنبال آقای شلگل وارد مسافرخانه شد و از پلکان 4 قسمتی باریکی بالا رفت. چشمانداز سرد و خشن پلکان، نظافت بی تجمل، قالی نخنمایی که در هر قسمت از پله رنگ و روی متفاوتی داشت و فقدان نرده و هر گونه اساس در پاگردها شاهدی به این ادعای نیچه بود که گذران معاش برایش کافی است. دیوارهای تازه سفید شده فاقد تابلو یا هر گونه تزئینی بود. حتی اجازه نامه رسمی مسافرخانه را هم به دیوار نزده بودند. برویر در حالی که به دلیل بالا رفتن از پلکان به سختی نفس می‌کشید، دنبال آقای شلگل وارد اتاق نیچه شد. لحظه گذشت و به بوی تند و زننده استفراغ عادت کرد. بعد بیدرنگ به بررسی صحنه پرداخت. درست همانی بود که آقای شلگل توصیف کرده بود. در واقع مسافرخانه‌چی نه تنها مشاهده‌گر دقیقی بود، بلکه همه چیز را نیز دست نخورده گذاشته بود که مبادا مدرک مهمی صدمه ببیند. بر تخت کوچکی در یک گوشه اتاق نیشه در حالی که تنها لباس زیرش را به تن داشت در خواب عمیق یا شاید اغما فرو رفته بود. به سر و صدای ورود آنها به داخل اتاق واکنشی نشان نداده بود. برویر آقای شلگل را واداشت لباس‌های به هم ریخته نیچه و ملافه‌های آغشته به استفراغ خون را جمع‌آوری کند. وقتی همه چیز جمع شد، برهنگی بی‌رحمانه اتاق خود را نشان داد. برویر اندیشید، بی‌شباهت به سلول زندان نیست. کنار یکی از دیوارها، میز چوبی لقی بود که یک فانوس و پارچ نیمه پری روی آن گذاشته بودند. جلوی میز، یک صندلی چوبی ساده و زیرش چمدان و کیف نیچه قرار داشت که هر دو با زنجیر نازکی بسته و قفل شده بود. بالای تخت پنجره کوچک کثیفی بود که پرده زرد راه را و رنگ رو رفتش تنها شیء اتاق محسوب می شد که نشانی از زیبایی در خود داشت. برویر خواست او را با بیمارش تنها بگذارند. آقای شلگل که با نیروی کنجکاوی بر خستگی غلبه کرده بود اعتراض کرد. ولی وقتی برویر وظیفه‌اش را به او یادآوری کرد و گفت برای اینکه بتواند میزبان خوبی برای سایر مهمانان باشد لازم است کمی هم استراحت کند، ناچار تسلیم شد. وقتی برویر با نیچه تنها شد، شعله چراغ بالا کشید و صحنه را با دقت بیشتری مرور کرد. لگن لابی که روی زمین و کنار تخت قرار داشت تا نیمه حاوی استفراغی سبز رنگ و خون‌آلود بود و تشک و صورت و قفسه سینه نیچه از استفراغ خشک شده برق می‌زد. بدون شک آنقدر ضعیف یا گیج شده بود که نتوانسته بود خود را به لگن برساند. کنار لگن، لیوان آب نیمه پر و پهلویش یک شیشه دارو قرار داشت که 3/4 حاوی قرص‌های بیضی بزرگی بود. برویر دارو را به دقت نگاه کرد و سپس چشید. به احتمال زیاد کلورال هیدرات بود که در این صورت می‌توانست گیجی و خواب‌آلودگی نیچه را توجیه کند. ولی مطمئن نبود چون نمی‌دانست قرص‌ها چه زمانی مصرف شدند. آیا پیش از استفراغ همه محتویات معده فرصت کافی برای جذب دارو به داخل گردش خون وجود داشته است؟ با محاسبه تعداد قرص‌های کم شده از شیشه، برویر نتیجه گرفت که حتی اگر نیچه همه قرص‌ها را همان بعد از ظهر خورده باشد، میزان داروی مصرفی با وجود خطرناک بودن کشنده نیست. مهمتر این که برویر می‌دانست کار زیادی از دستش بر نمی‌آید. شستشوی معده معنی نداشت چون معده نیچه کاملا خالی بود. زمنان چنان خوابالود و احتمالاً به قدری دچار تهوع بود که نمی‌شد داروی محرکی به او خوراند. نیچه با چهره خاکستری، چشمان گود رفته، بدن سرد و رنگ پریده و موهای سیخ شده در حال احتضار به نظر می‌رسید. به سختی نفس می‌کشید و نبضش کم زور و با سرعت 150-60 ضربه در دقیقه می‌زد. نیچه می‌لرزید. ولی به محض اینکه برویر سعی کرد با پتویی که خانم اشلگل جا گذاشته بود بپوشاندش، ناله کرد و آن را به کناری انداخت. احتمالاً دچار هیپرستزی شده بود. پاورقی هیپرستزی Hyperesthesia. HYPERESTHESIA. ازدیاد حساسیت در حواس پنجگانه. مترجم ادامه من. برویر اندیشید. هر تحریک لامسه‌ای، حتی تماس با پتو برایش دردناک است. صدای رسد. پروفسور نیچه. پاسخی نگرفت. بلندتر صدا زد. فریدریش. باز هم نیچه کوچکترین حرکتی نکرد. و بلندتر. فریتز. این بار نیچه از درد به خود پیچید. وقتی برویر سعی کرد پلک او را از هم باز کند، همان واکنش تکرار شد. برویر متوجه شد هیپرستزی به صدا و حتی به نور در او ایجاد شده است. بنابراین از جا برخاست و شعله چراغ را پایین کشید و درجه بخاری را بالا برد. مشاهده دقیق تر از نزدیک تشخیص برویر را مبنی بر میگرن اسپاستیک دو طرفه تایید کرد. پاورقی میگرن اسپاستیک دو طرفه bilateral spastic migraine bilateral spastic migraine سردرد میگرن ناشی از انقباض دو طرفه شرائین گیجگاهی. مترجم ادامه من. صورت نیچه خصوصا پیشانی و گوشها سرد و رنگ پریده بود. مردمک ها گشاد شده و هر دو شریان گیجگاهی چنان منقبض بود که در هر دو گیجگاه همچون دو تناب باریک یخ زده لمس می شدند. با وجود این آنچه برویر را نگران کرده بود بالا بودن مهلک ضربان قلب بود، نه خود میگرن. بنابراین با وجود دست و پا زدن نیچه با انگوش شست شریان کاروتید را تحت فشار قرار داد. در کمتر از یک دقیقه نبض بیمارش به 80 ضربان در دقیقه کاهش یافت. پس از 15 دقیقه کنترل وضعیت قلبی بالاخره خیالش راحت شد و توجهش را به میگرن معطوف کرد. قرص‌های نیتروگلیسرین را از کیف پزشکیش خارج کرد و از نیچه خواست دهانش را باز کند، ولی پاسخی نگرفت. وقتی سعی کرد دهان او را با فشار باز کند، نیچه چنان دندانهایش را به هم فشرد که برویر از این کار منصرف شد و فکر کرد شاید آمیل نیترات بتواند کار نیتروگلیسرین را انجام دهد. پس 4 قطره از آن را روی دستمال ریخت و زیر بینی نیچه گرفت. او نفسی کشید، به خود پیچید و سر برگرداند. برویر اندیشید، حتی در بیهوشی نیست، تا آخرین لحظه در حال مقاومت است. دستش را بر هر دو شقیقه نیچه گذاشت و به آهستگی شروع به ماساژ تمامی سر و گردن کرد و به تدریج فشار دست‌ها را افزایش داد. بیشترین تمرکز را بر نقاطی قرار داد که با توجه به واکنش بیمار از سایر جاها دردناک‌تر بود. همچنان که پیش می‌رفت نیچه فریاد می‌زد و سرش را با عصبانیت تکان می‌داد، ولی برویر دست بردار نبود و آرام او را سر جایش نگه می‌داشت و در تمام مدت در گوشش زمزمه می‌کرد: تحمل کن فریتز، تحمل کن، این کار کمکت می‌کند. نیچه کمتر دست و پا زد، ولی ناله‌ای پردرد و عمیق از گلویش خارج می‌شد. 10-15 دقیقه گذشت. برویر کار ماساژ را ادامه داد. پس از 20 دقیقه ناله ها آرامتر و کم کم غیر قابل شنیدن شد، ولی لبهای نیچه بیکار نمی ماند و جمله ای را که برای برویر مفهوم نبود مرتبا تکرار می کرد. برویر گوشش را به دهان او چسباند، با این حال نتوانست کلمات را تشخیص دهد. چیزی شبیه ولم کن ولم کن ولم کن یا شاید رهایم کن رهایم کن مطمئن نبود. 35 دقیقه گذشت. برویر به ماساژ ادامه داد. صورت نیچه گرمتر شده و رنگ به چهرهش بازگشته بود. شاید اسپاس پایان یافته بود. با وجود خواب‌آلودگی به نظر می‌رسید راحت‌تر شده است. زمزمه ادامه داشت، ولی کمی بلندتر و واضح‌تر شده بود. برویر دوباره گوشش را به لب‌های نیچه نزدیک کرد. حال می‌توانست کلمات را تشخیص دهد، گرچه در ابتدا به آنچه می‌شنید اعتماد نکرد. نیچه می‌گفت: کمکم کن، کمکم کن، کمکم کن. موجی از دلسوزی وجود برویر را در نوردید. کمکم کن. اندیشید، پس تر تمام این مدت همین را از من می‌خواسته است. نوسالومه در اشتباه بود. دوستش می‌توانست از دیگران درخواست کمک کند. ولی این نیچه آن نیچه پیشین نیست. نیچه ایست که برای نخستین بار ملاقاتش می‌کنم. برویر استراحتی به دستانش داد و برای چند دقیقه دور سلول نیچه قدم زد. بعد حوله ای را در آب خنک پاچ خیسان و بر پیشانی بیمارش نهاد و زمزمه کرد:
بله، کمکت میکنم فریتز. به من اعتماد کن. نیچه خود را عقب کشید. فرویر فکر کرد شاید هنوز هم لمس برایش دردناک است. با این حال حوله را روی پیشانی باقی گذاشت. نیچه چشمانش را آرام گشود. نگاهی به برویر انداخت و دستش را به سمت ابروانش بالا بود. شاید میخواست حوله را از روی پیشانی پس بزند، ولی دستش به دست برویر نزدیک شد و آن دو برای یک لحظه، فقط یک لحظه، دستان یکدیگر را لمس کردند. یک ساعت دیگر سپری شد. سپیده سر زد و ساعت حدود 7:30 بود. وضعیت نیچه با ثبات به نظر می رسید. برویر فکر کرد در حال حاضر کار بیشتری نمی توان انجام داد. بهتر بود به عیادت سایر بیمارانش برود و در زمانی که نیچه از خواب ناشی از کلورال بیدار شد مجدداً عیادتش کند. پس از آن که بیمار را با پتوی سبک پوشاند، یادداشتی نوشت مبنی بر این که تا پیش از ظهر برمی گردد. صندلی را نزدیک تخت خواب گذاشت و یادداشت را طوری روی آن قرار داد که در معرض دید باشد. از پله‌ها پایین رفت و از آقای اشلگل که سر پستش پشت میز نشسته بود خواست هر نیم ساعت سری به نیچه بزند. سپس فیشمان را